در سفارج طهارت جلسه 83 سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه ماه شریف رجب هستیم. در دعایی در کتاب شریف بهار از درگاه خدای متعال این چنین خواسته شده: اللهم عرفنی، یا اللهم، شاید کنار این نباشه، عرفنی برکت هذا الشهر و یمنه. پروردگارا برکت این شهر و میمون بودن این شهر رو به من بشناسان. یک فرصت بسیار استثنایی در عمر انسان همین سه ماه شریف هست: ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان. حالا یکی از تجلیات برکت این ماه روایتی است که سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اقبال نقل فرموده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: انه قال ان الله تعالی نسب فی السماء السابع ملکا یقال له الداعی. خدای متعال در آسمان هفتم ملکی را قرار داده که نامش داعی است، به او گفته میشه داعی، چون دعوت کننده عباد هست و اونچه که الان خواهیم گفت. فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلة من الى الصباح. هر شب ماه رجب از اول شامگاه تا صبحگاه این ملک این ندا رو فریاد میزنه: طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین. به ترجمه آزاد فارسی: خوشا به حال کسانی که ذاکرند و خوشا به حال کسانی که مطیع پروردگار هستند. خب از این کلام استفاده میشه که بهترین راه بهره برداری از این ماه شریف این همین دو تا جمله است. رمز موفقیت در این ماه شریف اینه که این غفلت زدایی کنیم، یاد خدای متعال رو در دلها زنده نگه بدیم. ذکر قلبی و جوانحی داشته باشیم، حالا علاوه بر ذکر جواره، ولی مهم همون هست که دل رو از غفلت از خدای متعال بیرون بیاره. و این منافاتی نداره: لجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. در این درس خوندن و مطالعه کردن و نوشتن و فکر کردن و به وظائف دیگر قیام کردن، اما میشه دل را با خدای متعال متصل کرد. این و در اسلام اموری تعبیه شده که پیوسته انسان با ارتباطش با مبدأ و خدای متعال داشته باشه. همه جا، همه وقت میخوای مطالعه کنی، دعا برای شروع در مطالعه است. میخوای توالت بری، میگه حواست باشه پای راست رو مقدم بدار. به چه جهت؟ میخوای بیرون، میخوای چپ رو مقدم بدار. میخوای بیرون بری، پای راست رو مقدم بدار. حمام میری، آب گرم میبینی، فضای داغ میبینی، فوراً به یاد گرمی جهنم بیفت، یاد آب گرم اونجا بیفت. و یعنی اینجور تربیت کردن انسان رو که هی ذهنش تداعی معانی کنه، هر چی میبینه غفلت نداشته باشه. و مسئله دوم اطاعت خدای، بنای بر اطاعت خدای متعال داشته بود. آدمی که به این دوتا عنصر، یکی ذکر خدای متعال، یکی طاعت خدای متعال، در همه زمینه ها توجه کنه و اقدام و اهتمام ببرزه، او میتونه بهره برداری از این ماه شریف کنه. رمز موفقیت این دوتاست. بعد این ملک که در آسمان هفتم این صدا رو بلند کرده، شما نگید صدای این ملک در آسمان هفتم به چه درد دیگران میخوره، این چه کاریست؟ خب اولا اولیاء اسلام اون ندا رو برای ما محجوبین بیان کردن، ماها که نمیتونیم مستقیما اون مطلب رو درک کنیم، برای ما بیان کردن که اون ملک چی میگه. اما در عالم هم هستن کسانی که اون صداها رو میشنون. ما محجوب بنده، من ما که میگیم یعنی خودم و مثل خودم، ما محجوب میگیم و الا هستن کسانی که اصوات ملائکه رو میشنون. والد معظم دامز الله نقل میفرمودن شفاه الله تعالی که یکی از علمای بزرگ عراق که ظاهرن احتمالاً مرحوم آقای اسد نورالدین بوده که صاحب همین کتاب القرآن و العقل، تفسیریست به نام القرآن و العقل که آیت الله عراقی سبب چاپش شدن و خیلی تجلیل کردن از اون. خب این از علمای بزرگ عراق بودن در زمان قبل از آیاش عبدالکریم و از علمای اونجا و معاصر آیاش عبدالکریم. به ایشون خبر میکنن که فلان عالم مثلا در نجف اشرف یا کجا از دنیا میگن رفته. خب اون موقع ها که تلگراف و تلفن و اینجور که زود، ایشون همونطور که پشت کرسی نشسته بوده یه اینطوری میکنن، یه چند لحظه میفرمان نه ایشون از دنیا نرفت. میفرماید که هر مؤمنی که از دنیا میرود ملکی است که ندا میده مات فلان. و من توجه کردم و گوش کردم، دیدم این مات فلان اون ملک میگه یا نه، دیدم نه، و معلوم میشه که نه از دنیا نرفت. بنابراین اینجور نیستش که کسانی نباشن که مستقیما اون اصوات رو نشنون، اون صداها رو نشنون. اونایی که میشنون که خودشون میشنون، اونایی هم که نمیشنون این روایاتی که اخبار داره میکنه از ندای اون ملک، اون ندا رو به گوش ماها میرسانه. بعد خدای متعال این ملک اینجور میگه، یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی. چقدر خدای متعال اینجا رؤوفانه مطلب رو، خدا کجا بنده کجا، ولی خدا به اون بیان رؤوفانش میفرماید انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی، مطیع و من اطاعنی. و من اینجا این داستان رو عرض بکنم، ولو حالا اب نداره، حالا یک چند لحظه ای در آستانه این ماه مبارک هستیم. مرحوم استاد آیت الله قاروبی تبریزی رضوان الله علیه می فرمودن که در نجف اشرف یه پیر مرد پینه دوزی بود که کفش اصلاح می کرد. من یه بار کفشمو بردم که اصلاح کنم. خب حالا یه چیزی راجع به کفش گفت که اون کار نداریم. بعد گفت که برای شب دوشنبه من یه مجلسی دارم، دعوت کرد برم منزلش. ایشون میفرمودن رسم این آقا این بود که شبای دوشنبه یک اطعامی به چند طلبه میکرد و لابد شاید مجلس توسلی داشت. بعدن دیدم در کلمات بعض منقولات از آیت الله بهجت هم ایشون هم نقل کردن که بله پیرمردی بود که این کارو میکرد. در بعض منقولات از مرحوم آقای جعفری در ایشون هم نقل کردن، یعنی اینا هم میشناختن اون آقا رو، ولی من از حضرت استاد شنید. فرمود خب شب دوشنبه رفتم منزل ایشون، بعد از نماز مغرب و عشاء دیدم که مغمومه، هنوز کسی نیامده بود از مدعوین. گفتم چرا؟ فرمود که خب عده رو دعوت کردم، این آبگوشتی که درست کردیم مثلا خانواده اینا غفلت کردن، چه سوخته. حالا مهمان دعوت کردیم، غذا هم سوخته. شما یه کاری به من گفت، شما یه کاری برای من بکن. مقصودش این بود که یه کار معنوی غیر عادی اون موقع که حالا رستوران و فلان برن غذا بگیرن نبوده، یا اینکه اهل اینکه از اون غذاها مصرف کنن نبود. خب من گفتم من چه کاری از دستم میاد اینا؟ گفت نه من تو رو دیدم بعضی جاها و میتونی. خب ما هم بالاخره ایشون امتناع داشتن، مرحوم استاد خیلی کم فردی بود که بدونه ایشون چه مقامات معنوی داره. خب ایشون اظهار این که من توانایی دارم نمیکنه. فرمود که استاد فرمود خودش به من فرمود که اون کوزه آبو بریز تو این قابله. کوزه آبو ما رفتیم تو قابلمه، این شد آب گوشت، گوشت داره، لوبیا داره، نخود داره، ادویه‌جات داره، این همینه که خدا فرموده انا مطیع و من اطاعه. یه بنده ای که اطاعت خدا رو کرده حالا آبروش در خطره، میگه خدا یا این آب رو بکن آبگوش. خدا نمیتونه آب آبگوش کنه. ازا اراد شیئا یقول له کن فیکون. حالا اینجا خدای متعال میفرماید مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی. الشهر و شهری و العبد و عبدی و الرحمت و رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعتیته و من استهدانی هدیته و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی. یک ریسمانیست بین من و بندگانم. این ما خود این ما خصوصیت داره. فمن اعتصم بی وصل الی. این من اعتصم بی وصل الی دیگه انسان چی میخواد؟ بنابراین این یک فرصتیست خدای متعال وعده فرموده به حسب این نه. و راه بازه انشاءالله این فرصت های استثنائی اندکی که در اختیار عمر ما گذاشته شده برای ابدیت ما، انشاءالله همه ما بتونیم از اون بهره برداری بهینه بکنیم و به آثار و نتایج عظیمش نائل بشویم انشاءالله. خب بحث ما در استدلال به روایت شریفه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه بود برای اثبات تبعیت ولد نسبت به والدش، والد کافرش، اذا اسلم. تقریب استدلال گفتیم، در مقام مناقشه بودیم، مناقشه اول سندی بود، تخلص جستیم از اون، مناقشه دلالی. در مناقشه دلالی گفتیم حدیث شریف دو احتمال کلی درش هست، یکی این که جمله اخباریه باشه و یکی این که جمله انشائیه باشه. اما اگر جمله اخباریه باشه مردد است بین عدت معانی که بعضی هاش قابلیت استدلال داره ولی بعضیش نداره، و بنابراین چون مردد بین ما یسه الاستدلال به و ما لا یسه الاستدلال به، فلذا استدلال عقیم است. و اگر هم در مقام استظهار برای این و بگیم نه اینجوری نیستش که اجمال داشته باشه، بلکه استظهار میشه ازش، همون معنای اول که الاسلام و یعلو، خود اسلام یعلو ولا یعلا علیه، صیغه مضارع مستقبل داره، پیامبر خبر از آینده میده، دلگرمی به مسلمان ها میده که این اسلام علو پیدا خواهد کرد و هیچ چیز دیگری بر این اسلام علو نخواهد پیدا نمود، دلگرمی داره میده. و بنابراین ربطی به این ابعاد فقهی و اینا نداره. میگه این دین، این آیینی که من آوردم، این در آینده این چنین خواهد شد. ظاهر روایت شریفه اینه، نه اون معانی دیگر. بنابراین اگه اینو استظهار کردیم که معلومه استدلال عقیمه، اگه این رو در کنار بقیه قرار دادیم، خب بقیه 5 تا بود، 6 تا بود، یکیش قابل استدلال بود، بقیه نه، به تردد. و اگر گفتیم این جمله انشائیه است، جمله اسمیه است که در مقام انشائه میفرماید که شما اسلام رو بالا ببرید و نذارید چیز دیگه بر اسلام چیره بشود، بالا ببرید با کارهایی که میکنید، با تبلیغی که میکنید، با انتشار قرآن، با انتشار مطالب ائمه علیهم السلام، با سلوک شخصیتون که خودتون جوری بشید که هر که میاد میبینه شما رو، زندگی شما رو، رفتار شما رو، کردار شما رو میبینه، جلب به اسلام بشه، اسلام رو بالا ببریم. خب اگر اینم باشه با چه ربطی داره؟ یه وظیفه ایست داره به عهده ما میگذاره، نمیگه خدا اینو تابع قرار داده یا تا ما که حق جلب احکام نداریم، ما بالا ببریم، ما اینو تابع اون بدونیم. خب این ما باید تابع این باشیم که خدا تابع او قرار داده یا نداده، این در اختیار ما نیست. بنابراین یه وظیفه ای داره به گردن ما میذاره که ربطی به این بحث نداره. بنابراین علل انشائیه هم لا ربط له بالبحث. علاوه بر این که حمل جمله اسمیه بر انشائیه خیلی مستبعده، نه اینکه نیست، ولی نادره که در لغت عرب و زبان عرب با جمله اسمیه اراده انشاء بشه. با جمله فعلیه متداوله، ولی با جمله اسمیه تداولی نداره، قرینه ناسهی میخواد و ما اینجا همچه قرینه ای نداریم. این حاصل اشکال. قد یقال که این حرفا خوبه، الا این که ما قرینه داخلیه داریم برای این که این جمله یا انشاءه و یا این که و انشاییست که مربوط به احکام میشه، و یا اگر اخباری هم هست همون معنای قابل استدلال مراده، همون معنای قابل استدلال مراده. اون قرینه داخلیه چیه؟ این که در یکی از نقلهای این روایت شریفه اینجور آمده: عن النبی صلی الله علیه و آله قال الاسلام یعلو ولا یعلا علیه نحن نرسهم ولا یرسونا. اسلام یعلو ولا یعلا علیه، حالا تفریع میکنه برش، نتیجه این مطلب اینه که ما ارث میبریم از کفار، ولی کفار از ما ارث نمیبرن، چون اسلام یعلو ما از اونا ارث میبریم، و چون لا یعلا علی اونها از ما ارث نمیبرن. پس بنابراین این تفریع ذیل دلالت میکنه که صدر یه مطلبی رو داره افاده میکنه که ازش احکام فرعیه فقهیه استنباط میشه، که همون معنای قابل استدلاله، نه این که داره خبر میده از این که در آینده تاریخ بعدها اسلام بر سایر ادیان و اینها تفوق پیدا میکنه و معانی دیگر. همین معنای قابل استدلال، ولذا تفریع کرده یه امر فقهی رو برش که ما ارث میبریم اونا ارث نمیبرن. حالا اینجا هم اینجور گفته میشه، میگیم الاسلام یعلو ولا یعلا علی، امر این فرزندی که پدرش مسلم است مادرش کافر است، پدرش مسلمان شده مادرش به کفر باقی مونده، این اگر تابع مادر باشه علو کفر است بر اسلام، بر اسلام پدر، اگر تابع پدر باشه علو اسلام است بر کفر مادر. همونجور که ارث بردن و ارث نبردن متفرع بر این میشد، تابع پدر بودن و تابع مادر نبودن هم اینجا متفرع بر همین میشود. حالا مطلب تمام بشه، این مال این نقل روایت، یا این نقل در اول لعالی مستدرک از اول لعالی نقل فرموده، حدیث رو به این شکلی که گفتیم، یا در من لا یحضره الفقیه که مدرک مهم ما برای حجیت این روایت من لا یحضره الفقیه بود دیگه، که اسناد جزمی داده بود. در مال من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 243 اینطور فرموده است مرحوم صدوق: لا یتوارث اهل ملتین، لا یتوارث اهل ملتین، ملت اسلام و ملت مثلا کفر، اینا از هم دیگه ارث نمیبرن، اونا ببخشید، لا یتوارث اهل ملتین، مثلا یهودی از نصرانی، نصرانی از یهودی، والمسلم یرث الکافر، ولی مسلم از کافر ارث میبره، والکافر لا یرث المسلم. و ذالک دلیل این اینه که ان اصل الحکم فی اموال المشرکین انها فیء للمسلمین و ان المسلمین احق بها به اموال مشرکین من المشرکین، از خودشون اینا احقن، و ان الله عز وجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبتا لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبتا لقتله. یکی از موانع ارث قتل دیگه، کفار نه، چرا قاتل رو محروم کرده از ارث؟ عقوبتا. کفار هم محروم کرده از ارث بردن از مسلمین؟ عقوبتا. فاما المسلم فلا اي جرم و عقوبت يحرم الميراث، اون چرا محروم از میراث بشه؟ و کیف صار الاسلام و یزیده شرا، چون مسلمانه اسلام شری رو برش هموار کنه و بگه تو ارث نمیبری، مع قول النبی صلی الله علیه و آله الاسلام و یزید ولا ينقص و مع قوله علیه السلام لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام یا لا ضرار فی الاسلام حسب نسخه دیگر، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، و مع قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون، حاجب نمیشوند در باب ارث، ولا یورثون، ارث برای اونها گذاشته نمیشه، یا لا یرثون به حسب نسخه دیگر ارث نمیبرن. خب اون لایقال میگه که اینجا هم ببینید مزیل به این ذیل شده، این جمله الاسلام یعلو ولا یعلا علی. خب حالا این حالا حرف اون آقا، آیا این اشکال وارده یا نه؟ عرض میکنیم به این که جواب اینه که اما اونچه که از اول لعالی نقل کردیم اون سندش معتبر نیست، چون اسناد جزمی هم صاحب اول لعالی، اگر بپذیریم اسناد جزمی ایشون هم کافیه، خب اسناد نداده عن النبی صلی الله علیه و آله، یعنی رویه عن النبی، روایت شده از پیامبر این کلام، پس خودش اسناد جزمی نمیگه، روایت شده، سند اون کی روایت کرده، آدم ثقه بوده غیر ثقه بوده چجور بوده معلوم نیست. هذا اولا. و ثانیا یهدست، حد زده می شود که این خلط شده و این از جایی که روایت رو برداشتن و اوبردن در اول لعالی خلط بین مطالب شد، چون همین بابی که الان خوندم از من لا یحضره الفقیه، این جمله که فنحن نرسهم ولا یرسونا در روایات اهل بیت به حسب نقل آمده، ان الله عز وجل مثلا روایت پنجم همین باب، روا محمد بن سنان عن عبد الرحمن بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام فی النصرانی یموت و له ابن مسلم، یه نصرانی میبینه یه پسر مسلم داره، قال ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزن فنحنو نرسو هم ولا یرسونا، پس این پسر مسلم ارث میبره، اون بابا از این بچه ارث نمیبره. یا در روایت دیگر باز به همین مضمون که ما ارث میبریم، روایت هفتم همین باب، عبدالرحمن ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یتوارث اهل ملتین نحن نرثهم ولا یرثونا فان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا. اینجاها ضمیر برای مرجع ضمیر برای نحن نرثهم ولا یرثونا وجود داره، چون سوال شده از نصرانی از نظر یهودی چی؟ اما اینجا پیامبر همین جوری فرموده باشه الاسلام یعلو ولا یعلا علی نحن نرثهم ولا یرثونا، زمین به کجا میگه تو کلام؟ خیلی مستبعده که این جمله در صورتی که این روایت ابتدایی باشه، مسبوق به سوال نباشه، مرجعی نباشه در کلام، همینطور نحن نرثهم ولا یرثونا. خب همین خیلی بعیده، چون صدرش رو نقل نکرده باشه، در هیچ جا این صدر نقل نشده در هیچ نقلی، بعید نیست که این خلط شده در مقام نقل در کتاب اول اللعالی. حالا مهم همون اشکال اوله، اما اشکال دومم یه امر حدسیست که بعید نمیشماریم که اینجور باشه. بله؟ اشکال اول مهمه. بله بله، اگر جوری باشه که اطمینان انسان یعنی سلب بشه که این حدس قوی بزنه که اینجوری نیست که دارن نقل میشه، چون مرجع ضمیری در اینجا چی به کجا برمیگرده؟ نه اطمینان به خلاف هم لازم نیست، مثل مواردی است که اطمینان نوعی کاشفیت نوعی متزلزل میشه، هر جا کاشفیت نوعی از خبر متزلزل بشه اون حجت نیست، چون بر اساس طریقیت نوعی و کاشفیت نوعی. خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به نقل اول اللعالی. اما نقل صدوق، نقل صدوق ایشون مطلبی که فرموده نه تفریعی درش هست نه چیزی درش هست، این تتمه بیان صدوقه نه زیل روایت. فرماد والکفارو به منزلت الموتا، کفار مثل مردگان هم مرده ارث میبره یا ارث بهش میرسه یا ارث برای کسی میگذاره، مرده که دیگه برای کسی ارث نمیذاره، ارث هم از کسی نمیبره، اون زنده است که ارث میگذاره، اما دیگه مرده بعد از مردنش نه ارثی برای کسی میگذاره نه ارث از کسی میبرد. کفار هم به منزله موتا هستن. این یه مسئله جدیدیه خودش. اگه این میخواست تفریع بر الاسلام یعلو ولا یعلا علی بشه، دیگه این پیش زمینه رو نمیخواست که بگه اینا به منزله کفار هستن. این خودش دلیل آخریه، یه بیان آخریه که میگه اونا مثل مرده ها هستن. بنابراین خود این نشون میده که این تفریع نیست، این تتمه اون بیان اوله. از اون اول که شروع فرمود اسلام به ما عزت میده، اسلام بالاتره، این یه دلیل برای اینکه ما از اونها ارث میبریم و اونها از ما ارث نمیبریم. حرف دیگه و دلیل دیگه این است که اینا به منزله موتا هستن. پس این یک مطلب آخری است که مرحوم صدوق فرمود، این تتمه حدیث نیست و تفریع بر حدیث هم نیست، یعنی خود ایشون هم تفریع بر حدیث نکرده، بلکه اون استدلال جداست. این یه استدلال دیگری است که بله مو این کفار در نظر شارع به منزله میت هستن. از کجا میفهمیم؟ یک شواهد و قرائن در روایات هست، منها این است که در باب مرتد فرموده که زوجه مرتد عده وفات باید نگرده، گفتن از این میفهمیم که اینا رو مرده مثلا آدم ها ولو زندن، اما اینا رو مثل میت حساب کرده، گفته عده وفات باید نگرده. خب پس این بحث هم تمام شد، نتیجه این شد که ما به روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علی نمیتوانیم برای اثبات این مطلب استدلال کنیم. پس تا به حال لا بالکتاب ولا به این روایت از سنت نتوانستیم استدلال کنیم برای این مدعا. اگر خیلی مهم نیست اجازه بدید من یه خود جلو برم تا بعد کامل. اون خوبه، اون حالا بعدن جز روایات دیگه. حالا این الاسلام یعلو بلا یعلا علی، هنوز ادامه داره، روایات باب ادامه داره. روایت بعدی روایت حفص ابن غیاث هست که صاحب وسائل در باب 43 از ابواب جهاد عدو نقل فرموده، این طبع آل البیت جلد 15 صفحه 116. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن السفار، سفار یعنی محمد ابن حسن سفار که از اجلاء اصحاب، عن علی ابن محمد القاسانی عن القاسم ابن محمد الاصفهانی. الاصفهانیش توی وسائل نیامده اما در خود تهذیب الاصفهانی وجود داره، بلذا شما اقتصار نفرمایید بر خود وسائل، حتی گاهی اون تلخیص میکنه، یه قیدی رو حذف میکنه، آدم در مقام اینکه این چه شخصیست باید خیلی کار بکنه تا بفهمه این کیه، اما وقتی به خود تهذیب میری نگاه میکنی میبینی خب گفته قاسم ابن محمد الاصفهانی، دیگه آدم نمیگه این مردد بین جوهری و اصفهانی ببینم ممیزی اینجا وجود داره یا نداره. این از اون جاهاییست که صاحب وسائل برای اینکه خیلی برای خودش روشن بوده تلخیص کرده، ولی دیگران رو که مثل خودش تسلل نداشته باشن تو زحمت میاندازه. با مراجعه انسان، یعنی بدون عرض میکنم، مراجعه کنید که این قرائن رو به دست بیارید که دیگه زحمت زیادی براتون هموار نشه. عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن غیاث عن الرجل قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك. یک کافر حربی تو دار الحرب مسلمان شد قبل از آن که مسلمین چیره بشن بر اون دارالحرب و غلبه کنن. فقال امام علیه السلام به حضرت نقل فرمود اسلامه اسلام اسلام لنفسه و لولده الصغار، اسلامه اسلام خودشه و اسلام فرزندان صغارش هست. و هم احرار، خودش و فرزندانش همه حرن و متاعه و ولده و متاعه و رقیقه له، اولادش برای خودش هستن، بندگانی که ای داشته نوکرها و بنده هایی داشته برای خودش هستن، امتعه و کالایی هم که داره مال خودش هستن. فامل ولد الکبار فهم فیء للمسلمین، فرزندان بزرگسالش یعنی بالغش اونا فیء مسلمینن، الا ان یکونوا اسلموا قبل ذلك، مگر قبل از غلبه مسلمین اسلام آورده باشن که اونا چون بالغن مثل باباشونه خب اسلام آوردن، اونا هم دیگه احرارند و هرچه دارن مال خودشونه. خب این روایت شریفه دلالت جلیه و واضحه داره بر این که اسلام اب موجب اسلام فرزندان غیر بالغش هم می شود. اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار، اسلام اونام هست. حتی این روایت خوبیش اینه که تبعیت رو هم دلالت میکنه، یعنی میگه اسلام این اسلام اونام هست. خب قهرم معلومه یعنی حکمن، ولی معنا نداره اسلام اونا باشه حقیقتا، یعنی اسلام اونام هست حکمن به تبع. خب این روایت مبارکه از نظر دلالت نقاشی درش نیست و دلالتش واضحه بر این مدعا. انما الکلام، شما در بدیهیات هم میخواید اشکال کنید، خب ما هم فرموده اسلام این اسلام اونم هست، اسلام این اسلام اون باشه یعنی چی؟ یعنی اونم پس مسلمونه حکمن، پس به تبع اونه.
خب
چرا دیگه میگه اسلام بابا اسلام بچم هست، یعنی حالا که اون مسلمون شد اینم مسلمون بدون. خب فقط اشکالی که در اینجا هست از نظر سنده، چون این علی ابن محمد القاسانی که صفار از او به سند خودش نه سند اسناد شیخ به صفار تمامه، اون مشکلی نداره. حالا صفار از کی نقل میکنه؟ از علی ابن محمد القاسانی نقل میکنه. این علی ابن محمد قاسانی شیخ فرموده ضعیفان، یا نجاشی فرموده ظاهرن غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی. پس شیخ تضعیف کرده احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی و غمز فیه، توثیقی هم نداره الا این که محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی از ایشون نقل حدیث کرده در بعضی اسناد محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری عن علی ابن محمد القاسانی داریم. بعضی ها گفتن چون ابن ولید استثناء نکرده از مرویون انهای محمد ابن احمد ابن یحیی ایشون را، پس معلوم میشه که ابن ولید اعتماد داشته بر ایشون علی ابن محمد قاسانی. مستحضر هستید که ابن ولید حدود 17 نفر را از کسانی که محمد ابن احمد ابن یحیی از اونا روایت کرده استثناء کرده، فرموده من اینا رو استثناء میکنم بقیهش رو قبول دارم و روایت میکنم. آقایون گفتن پس معلوم میشه غیر اون 17 یا 18 موردی که استثناء کرده بقیه رو قبول داره، و چون ثابت است که محمد ابن یحیی العطار از علی ابن محمد قاسانی نقل حدیث کرده، ابن ولید هم که جز اون 17 تا استثناء نکرده، پس معلوم شد ابن ولید ایشون رو ثقه میدانسته و توثیق کرده. خب اشکالی که اینجا هست اینه که اولا باید ثابت باشه که جناب ابن ولید خبر داشته که محمد ابن احمد ابن یحیی از علی ابن محمد قاسانی هم نقل روایت کرده و ما همچی اطلاعی نداریم که همچی وقوفی داشتیم. بله اون چه که در کتاب نوادر الحکمه بوده اونجا رو وقوف داشته، چون اما کل من روا انها اینشون وقوف داشته از کجا؟ این ثابت نیست. بله چون این مطلب ثابت نیست که این وقوف داشته، نمیتونیم بگیم عدم استثنائیشون دلیل هست. شاید اگه اطلاع داشت اینم رو استثناء میکرد، ممکنه تو کتاب نوادر الحکمه نبوده. حالا این مطلب رو مطلب مهم نیست، بررسی بفرمایید که اینجور هست یا نیست. علاوه بر این که حالا اگر هم باشه، خب ابن ولید توثیق کرده باشه، شیخ تضعیف کرده، این توثیق با اون تضعیف تعارض میکنه، نتیجه این میشه که حال ایشون مجهول است. محقق خویی رضوان الله علیه برای اثبات عدم وثاقت ایشون هم به کلام شیخ تمسک فرموده، هم به کلام احمد ابن محمد ابن عیسی که غمز علی. این دومی محل اشکاله، چون غمز اعم از عدم وثاقته، ممکنه غمزی که ایشون داشته در اثر این است که بعضی ها گفتن ما آراء منکره از ایشون سراغ داریم و امثال اینا، ممکنه یعنی یک فتاوای خیلی شاذ، یک فتاوای نادر، این غمز ممکنه در اثر اون باشه، نه دروغگو جاهله. فرضاست اون غمز علی اعمه، ما به او استناد نمی کنیم، ما استنادمون به حرف شیخ هست و این که شیخ تضعیف کرده. علی ابن محمد قاسانی پس وقتی حجت نشد این روایت از حجیت می افته، ولو بقیه سند رو ما درست کنیم، البته بقیه سند رو هم حرف توش هست، اما به خاطر خدمت وقت زیق هست از اونا صرف نظر بکنیم. فتحصله که استدلال به این روایت هم عقیم شد به خاطر ضعف سند، الا اینکه در مقام کلامی است که بعداً عرض می‌کنیم ان شاء الله روز یک شنبه، چون شنبه شهادت امام هادی علیه السلام به حسب نفع تعطیل است. سلام.
تو حدیث قبلی